استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
لوی سورنوالی افغانستان از آغاز بررسی‌های جدی در مورد نصب استیکرها بر هزاران تذکره جعلی خبر می‌دهد. و وزیر خارجه آلمان می‌گوید اواخر امروز به همتای روسیه‌اش هشدار خواهد داد که تهاجم گسترده نظامی بالای سنگر شورشیان در ادلیب سوریه منجر به فاجعه بشری خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 5 زخمی بر جای گذاشت. یک پناهجوی افغان در اتریش به جرم تلاش برای قتل به حبس ابد محکوم شد و واشنگتن ممکن با تهدیدهای خود در خصوص وضع تحریم‌ها بر روسیه در پیوند به احداث یک پایپلاین گاز طبیعی روسیه به جرمنی ادامه بدهد. تفصیل اخبار. در یک انفجار در بازار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 5 تن زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این انفجار صبح امروز رخ داد. به گفته وی مواد انفجاری در این بازار جابجا شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه بدوش نگرفته است. یک افغان در ویانا پایتخت اتریش به جرم تلاش برای قتل دیروز به حبس ابد محکوم شد. این پناهجوی 23 ساله افغان با چاقو 4 نفر را زخمی ساخته بود. او به پلیس گفته است که در ماه مارچ به این خاطر دست به این حمله زد که پس از اخراج از محل اقامتش احساس ناراحتی میکرد. این جوان افغان در هفت ماه مارچ بالای یک زن و شوهر و دختر جوان آنها حمله کرده بود. این شخص سپس بالای یک فرد دیگر که کاروبار مواد مخدر را میکرد و با او سر و کار داشت در ایستگاه ریل با چاقو حمله کرد. محکمه گفته است که این فرد مزرعه‌اش را در افغانستان در سال 2015 میلادی ترک کرد و به این هدف به اروپا آمد که روز در اروپا پیلوت شود. اما در اتریش به کار و بار مواد مخدر رو آورد و مدت زندانی هم شده بود. لوی سورنوالی افغانستان میگوید که ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنوالی دیشب به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل شماری از کارمندان لوی سورنوالی از سوی ریاست سورنوالی کنترل و مراقبت در جریان یک سال اخیر بازداشت شدند. و افزود
در یک سال اخیر این ریاست دانسته 32 مورد از فساد اداری را شناسایی بکنند. در پیوند به 32 مورد حدود 50 نفر کسایی بودند که مظنونینش بود از طرف اینا شناسایی شد. بعد از شناسایی و گرفتاری و مستندسازی و سورنوالی مربوطش غرض تحقیقات سپرده شده.
با گفته آقای رسولی بیشترین این قضایا مربوط به رشوه ستانی می شود. سخنگوی لوی سورنوالی گفت که ریاست سورنوالی کنترل و مراقبت چند سال پیش به هدف شناسایی و بازداشت کارمندان دولتی متهم به فساد اداری و آنهایی که رشوه می گیرند ایجاد شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید ناوقت امروز به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار خواهد داد که عملیات بزرگ تهاجمی بر ولایت ادلب سوریه سبب یک فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. ادلب آخرین سنگر شورشیان مسلح در سوریه به حساب می آید. حکومت سوریه اعلان کرده است که پلان دارد تا یک عملیات بزرگ تهاجمی را در ادلب به هدف بیرون راندن شورشیان باقی مانده از این ولایت براندازد. روسیه و ایران از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان جنگ 7 ساله داخلی این کشور حمایت کردند. سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که در صورت رواندازی این عملیات تا به 900 هزار تن مجبور به ترک ادلب خواهند شد. حدود 3 میلیون تن در این ولایت سوریه زندگی میکنند. جزئیات در جریان همین برنامه. واشنگتن ممکن است به تهدیدهای خود در خصوص وضع تحریم‌ها بر روسیه در پیوند به احداث یک پایپلاین گاز طبیعی روسیه به جرمنی ادامه بدهد. ریک پیری وزیر انرژی آمریکا که دیروز در کنار الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در مسکو صحبت می‌کرد، از روسیه خواست که یک تولید کننده مسئول باشد و استفاده از منابع خود را به منظور اعمال نفوذ و بی‌ثباتی متوقف بسازد. هدف از احداث پایپلاین موسوم به نورد استریم 2 این است تا ظرفیت پایپلاین فعلی گاز روسیه به اروپا دو برابر افزایش یابد و سالانه به 110 میلیارد متر مکعب برسد. این مقدار بیش از 1/4 تمام گاز مصرفی در اروپا می باشد. و با رسیدن طوفان شدید فلورنس به سواحل کارولینای امریکا، آبهای بحر به سرکهای شهرهای ساحلی سرازیر شده که در نتیجه آن حداقل 80 هزار نفر از برق محروم شدند. سطح آب بحر در حدود 3.5 متر بلند رفته است. اکثریت شهرهای ساحلی ایالت کارولینا تخلیه شده و بسیاری مکاتب و مرکزهای تجارتی تا ساحات جنوبی ایالت جورجیا مسدود شدند. بیش از 1500 پرواز لغو شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ در ادامه این برنامه. ادامه بررسی ها در مورد نصب استیکرها بر هزاران تذکره جعلی.
کارهای در ارتباط و جمع‌آوری تذکرهای تصدیری از یک طرف و شناسایی عاملینش از طرف دیگر و چگونگی این تصدیر تذکرها از طرف دیگر طرف حیات صورت گرفته.
اعضای کاروان صلح پس از حدود یک ماه مسافرت پا برهنه به بلخ رسیدند.
کاروان ما ادامه پیدا می کند، پیش میره. مبارزه ما تا اینجا نبود، مبارزه ما دوامدار است.
پخش برنامه رای من حق من.
رضایت ما تا حدی نیست که ما بتوانیم بگوییم کامل ما میریم به طرف یک انتخابات نرمال و خوب، و این در مجموع به خاطر از این نیست که ما راضی نیستیم، به خاطر از این است که در ارتباط به انتخابات، اصلاحات انتخاباتی در مجموع این پروسه با موانع مواجه شد.
هشدار وزیر خارجه آلمان: تهاجم گسترده نظامی بالای آخرین سنگر شورشیان در ادلب سوریه منجر به فاجعه بشری خواهد شد. و رقابت‌های جام کرکت آسیا فردا به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. باز هم سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. لوی سارنوالی افغانستان از آغاز بررسی‌های جدی در مورد نصب استیکرها بر هزاران تذکره جعلی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت حقیقت‌یاب ظرف 20 روز نتیجه بررسی‌هایش را در این مورد با ارگ شریک خواهد ساخت. این هیئت اخیراً به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کار گماشته شد. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
پس از حکم رئیس جمهور غنی به خاطر تعیین هیئت به هدف بررسی 100 هزار تذکره جعلی، حالا لوی سارنوالی افغانستان میگوید این هیئت کارهایش را به گونه جدی آغاز کرده و نامه ای را عنوانی این مسئله به وزارت عدلیه و ولسی جرگه نیز فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت نامه ای را برای وزارت عدلیه و ولسی جرگه فرستاده تا از طریق آنان به تمام احزاب، جریانات سیاسی و اعضای ولسی جرگه این مسئله رسانیده شود که اگر کدام از و یا شواهد در این زمینه دارند آن را به دسترس هیئت تعیین شده قرار بدهند.
هیئت کار خود را چند روز قبل آغاز کرد. از یک طرف هیئت نامه‌ای را عنوانی وزارت محترم عدلیه فرستاده، علاوه بر این نامه‌ای را به ولسی جرگه افغانستان فرستادند تا به سهم وکلای کشور رسانده شود تا به صورت یک نزد از وام اسناد شواهد داشته باشد، اونا هم در زمینه همکاری بود. به همین شکل کارهای دیگه هم در ارتباط و جمع‌آوری تذکرهای تصدیری از یک طرف و شناسایی عاملینش از طرف دیگر و چگونگی این تجدید تذکره از طرف دیگر از طرف هیئت صورت گرفته.
آقای رسولی میگوید تثبیت ارقام عمومی تذکره ها، رسیدگی به شکایات اشخاصی که ادعا دارند در مورد تذکره ها، شناسایی عاملین تذکره های جعلی و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی از جمله کارهای اساسی هیئت تعیین شده میباشد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل ائتلاف بزرگ ملی افغانستان حدود 100 هزار تذکره جعلی را که استیکرهای انتخاباتی بالای آن چسب زده شده بود با رسانه ها شریک ساخت. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان هیئت را به خاطر حل این مشکل تعیین کرد که این هیئت متشکل از نماینده های از لوی سرانوالی، نهادهای امنیتی، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره مرکزی احصایه و اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ می باشد. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ مکتوب رسمی از سوی لوی سرانوالی برای آنان نرسیده است. آقای عرفان می گوید در صورت مواصلت چنین مکتوب آن ده اعضای این جرگه که اسناد و شواهد در اختیار دارند از طریق مراجع رسمی در اختیار هیئت توظیف شده قرار خواهند داد. اما وزارت عدلیه افغانستان می گوید از طرف اداره لوی سرانوالی در رابطه با تذکره های جعلی دو مکتوب برای آنان رسیده است. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مکاتب را هفته آینده برای احزاب می فرستند.
مکتوب از لوی سرانوالی در ارتباط جعلی تذکره هایی که قبلا مطرح شده بود آمده، یک تقریبا دو مکتوب آمده، یک مکتوبش چند روز قبل بود، مکتوب آخرش هم روز چهارشنبه آمده. ما به انسجام راجع کردیم و انسجام مکاتبش به احزاب نوشته کده، انشالله در هفته آینده روان میکنه.
با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفو میگوید تا زمانی که هیئت تعیین شده بی‌طرفانه و مسئولانه کار نکند، مردم این کشور شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه نخواهند بود. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 مای میزان سال جاری برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اعضای کاروان مردمی صلح پس از حدود یک ماه مسافرت پابرهنه از کابل به ولایت بلخ رسیدند. هدف این فعالان رساندن پیام صلح است. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ با بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح گفتگو کرده و نخست در مورد سفرشان پرسیده.
دای اگست حرکت کردیم، 34 روز درا بودیم، این حال در بلخ رسیدیم. از کابل تا اینجا که می آمدیم درا همراه مردم که دیدیم پیام صلح که برایشان رساندیم، آنها هم از جنگ و از ای بربادی ها دلتنگ شده بود، نمی خواست دیگه که در افغانستان این حالت باشه، بخاطر اینکه جنگ از ما نیست، جنگ از امریکاست.
در مورد بی بگوین که طالبا چقدر خواست سار عزیزتن که صلح بکنن و نتیجه گفتگوه هایی که شما میگین که ما تلاش کردیم با اونا صحبت داشته باشیم و پیامد از این گفتگوه ها چی بوده؟ یعنی اونا خواهان ازی هستن که در افغانستان صلح تامین شود یا ای که تمرکز به جنگ دارن؟
از هلمند تا کابل که میامدیم امرای طالب ها که میدیدیم، آنها میگفت ما مجبور شدیم چه کار کنیم، اگر پیش میریم هم کشته میشیم، اگر پشت میریم هم کشته میشیم، ما دیگر راه حل نداریم، ما هم میخواهیم که در افغانستان آتش بس باشه، جنگ نباشه، صلح باشه. که وقتی که در دندیغوری هم رای طالبا که دیدیم، آنها باز میگفت که راه حلی نیست که باید در افغانستان صلح بیه، اگر ما میخواهیم که این جنگ از بین بره، راه حل می است که باید شما هم توپنگ برداری و شما هم باید جنگ کنی.
با وجودی که بعض از مردم روان در که شما آغاز کردین پروژه میدانه و در بعض از موارد تقاضای شما در دیدار با مقامات برندپای دیپلماتیک کشورهای بیرونی در کابل به نتیجه بوده و در بعض از موارد قسمی که یادآوری کردین دوگانگی فکری در بین طالبان همچنان ادامه داره، چه فکر میکنین که با وجودی همه مشکلات فعالیت که شما آغاز کردین مسمر و نتیجه بخش خواهد بود و صلح پیامش رسانده خواهد شد برای دو طرف؟
انشالله هر وقت که در جهان مبارزه آغاز شده به نتیجه نمانده،
هر وقت که کس مبارزه میکنه پیش میره انشاءالله یک چیز به دست میاره. ما حرکت کردیم وقتی که در رخ به سفارت های بیرونی نشست کردیم، اونجا صدای صلح بلند کردیم، آنها میگفت که ما هم طرفدار صلح هستیم. وقتی که ما خط از سفارت خانه ها به مردم آن کشور روان میکردیم، امیر میگفتیم که کشور شما در جنگ افغانستان مداخله دارند، ما شما تقاضا میکنیم که به مسئولین خود بگویی که درامی جنگ دیگه مداخله نکنه. بعضی کسایی هست که منافعشان در جنگ است، آنها صلح نمیخواه، آنها باز در صفحات اجتماعی هم چیزایی میگویه که هیچ ثبوت نداره. بعضی ها رو برو که همراه مردم یک جا میشه، بعضی گفا میزنه که حرکت نیست، یا حرکت از پلانکیس از پلانکیس. اونای گپ به این خاطر میزنه که میترسه از صلح، میترسه که در افغانستان صلح بیه باز منافعشان از بین میره.
در مورد بی بگویند که آیا بلخ نقطه پایانی خواهد بود یا روندتان ادامه خواهد داشت و آیا با پای برهنه؟
کاروان ما ادامه پیدا میکند، پیش میره. مبارزه ما تا اینجا نبود، مبارزه ما دوامدار است. یا بخیر تا افغانستان که صلح میآید یا ما دمیر را کشته میشیم. این نقطه دوم است که از کابل تا به بلخ رسیدیم، پای برهنه. روان دیگه که ما شروع میکنیم، آغاز میکنیم، تا حالا معلوم نیست، تا حالا پلان نشده که ما به کدام ولایت، به کدام ولسوالی سفر میکنیم، پای برهنه میریم یا کاروانی موترها را میبریم، تا حالا معلوم نیست.
بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 تا لحظات دیگر برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان، اما حالا بیرون از مرزهای افغانستان. وزیر خارجه آلمان میگوید اواخر امروز به همتای روسیش هشدار خواهد داد که تهاجم گسترده نظامی بالای آخرین سنگر شورشیان در ادلب سوریه منجر به فاجعه بشری خواهد شد. همکارم مقیم نایب که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استودیو. نایب صاحب خوش آمدین به استودیو. ابتدا لطفا از نگرانی ها در مورد احتمال فاجعه بشری در ادلب بیشتر بگوین.
اما قسمی که شما گفتین وزیر خارجه آلمان گفت، او با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهد گفت که تهاجم بزرگ نظامی بر ولایت ادلب خطر بروز به گفته و یک فاجعه بشری را منجر خواهد شد. هاکو ماس این مطلب را در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان در آستانه دیدار وزرای خارجه دو کشور در برلین بیان کرده، گفت که این به خاطر جلوگیری از بدترین فاجعه جدید بشری می باشد که ممکن است با وقوع بپیوندد. پیش از این حکومت سوریه برنامه های تهاجم بزرگ نظامی را برای خروج بقایای شورشیان مخالف حکومت اعلان کرده بود. روسیه و ایران در جنگ داخلی سوریه از حکومت سوریه حمایت میکنند. جنگ داخلی سوریه با سرکوب معترضان در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز شد و حال در هفتمین سال خود قرار دارد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که اگر رژیم بشار اسد عملیات نظامی بر شهر ادلب را راه اندازی کنه، حدود 900 هزار نفر خانه های خود را ترک میکنند و در حال حاضر 3 میلیون نفر در ادلب زندگی میکنه. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که روسیه در این تهاجم نقش مهم را بازی خواهد کرد و آنها از این کشور توقع دارند تا جلو آن را بگیرد. وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه خود گفت که ما با یکدیگر روی این موضوع به طور آزاد بحث خواهیم کرد.
طوری که شما هم گفتین، آلمان در حالی از روسیه توقع دارد تا جلو تهاجم گسترده برنامه ریزی شده حکومت سوریه در ادلب را بگیره، که روابط مسکو و غرب بسیار تیره است. وزرای خارجه آلمان و روسیه در مورد روابط و مناسباتشان دقیقاً چی میگن؟
بله، وزیر خارجه روسیه میگوید او امکانات بهبود روابط با آلمان را میبیند. سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان در آستانه پرواز به برلین گفت که ترجیح میدهد روابط روسیه و آلمان را پرتنش نسازد. وزیر خارجه روسیه افزود بعض اوقات اختلافات سیاسی ایجاد میشوند که لحظات پیچیده ای را در روابط دو جانبه به وجود میآورد. اما سرگی لاوروف در ادامه گفت همگرایی های مشترک تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیادی را ایجاد کرده که مردم کشورهای آلمان و روسیه قادر میسازد تا به یک آینده خوب و قابل پیش بینی حساب باور داشته باشند. وزیر خارجه روسیه گفت حکومت های غرب بیش از یک چهارم قرن می شود که تلاش می کنند روسیه را در انزوا قرار بدن. سرگی لاوروف همچنان گفت که مسکو آماده بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا می باشد، اما مدعی است که آنچی که او آن را ترس از روسیه خوانده در واشنگتن مانع هر گونه پیشرفت در روابط دو کشور شده است.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود که در مورد هشدار وزیر خارجه آلمان گزارش میداد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
یک و 21 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. نزدیک به 100 خبرنگار ظرف 17 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. این رقم را نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران اعلام کردند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
شماره نهادهای مربوط خبرنگاران در نشست به مناسبت گرامیداشت از هفته شهید میگویند در جریان حدود 17 سال گذشته 100 خبرنگار هنگام تهیه گزارش و خبر از حوادث در افغانستان کشته شدند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید 4 سال گذشته از جمله سالهای خونین و پر از خشونت برای خبرنگاران بوده است.
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را از دست دادیم. بیشتر از 100 واقعی جراحت خبرنگارا در 17 سال به ثبت رسیده و 1121 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 17 سال گذشته به ثبت رسیده. از جمله 95 از دست رفته دنیای خبرنگاری در 17 سال اخیر در افغانستان 53 موردش 4 سال اخیر است.
نهادهای مربوط خبرنگاران میگویند از سال 2001 الی 2015 میلادی 42 خبرنگار کشته، اما از سال 2015 تا 2018 میلادی 53 خبرنگار کشته شدند. این در حالی است که در دهم ثور سال جاری خورشیدی در دو حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی 11 خبرنگار کشته شدند. علاوه بر این در 14 ماه سنبلی سال جاری در حمله انتحاری بر یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی کابل 2 خبرنگار کشته شدند. از سوی هم لوی سرانوالی افغانستان میگوید اکثر دوسیه های مربوط خشونت علیه خبرنگاران بررسی گردیده و به محاکم مربوطه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
نزدیک به 50 قضیه خشونت علیه خبرنگارا تا سالیان متمادی به سرانوالی ارسال شده از طرف نهادهای امنیتی. خوشبختانه تحقیقات تمامی قضایا تکمیل و دوسیه هم محول محکمه شده. محکمه هم در قبال از این قضایا تا سرحد 7 سال اعدام، مجازات های 7 طویل، مجازات نقدی هم حکم کرده. این مجازات هم تطبیق شده.
از سوی هم شماری از خانواده های خبرنگاران کشته شده میگویند از سوی دولت برای وارثین این خبرنگاران هیچ دعوی توجهی صورت نگرفته است. منیر برادر شامره خبرنگار کشته شده میگوید
دیگه ما نوجوان مردانه شهید میشیم ولی دولت مسئولیت خود کجا ادا میکنه؟ شما یقین بکنین که دوست حتی به همه شهدا شما پرسان بکنین مقامات دولتی شاید بعضی ها تشریف برده باشن ولی بعضی ها بودن که یک فاتحه به خاطر خانواده شهدا نبودن. تنها یک برنامه دو برنامه گرفتن بر شهدا کافی نیست بلکه از خانواده های شهدا پرسان شود چون قشری از اون جامعه هستن.
در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولیت خبرنگاران در اولویت‌های کاری آنان قرار داشته و تدابیر نیز برای آنها گرفته شده است. علاوه بر این حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر مسئولیت خبرنگاران در مشوره با نهادهای مربوطه ژورنالیستان و ارگان‌های دولتی یک راهکار ساخته شده و با آغاز آن نه تنها مسئولیت خبرنگاران تضمین می‌شود بلکه حقوق و امتیازات آنان نیز مسئول می‌شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رقابت‌های جام کریکت آسیا به روز شنبه به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می شود. این رقابت ها به اشتراک 6 تیم برتر در دبی برگزار خواهد شد. ستار فروغ سلسله ای از گزارش های کوتاه را در مورد معرفی تیم های شرکت کننده در این مسابقات تهیه کرده. فروغ در گزارش امروزش اعضای تیم سریلانکا را معرفی می کند.
رقابت‌های جام کرکت آسیا به روز شنبه 15 سپتامبر به اشتراک 6 تیم برتر در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. افغانستان در گروه B با سریلانکا و بنگلادش بازی خواهد کرد. در گروه A هند، پاکستان و هنگ کنگ با یکدیگر روبرو خواهند شد. نخستین بازی میان سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. در سومین بازی این رقابت‌ها افغانستان و بنگلادش به مسافه هم خواهند رفت. از میان این 6 تیم صرف هنگ کنگ عضویت کامل رقابت‌های یک روزه شورای بین المللی کرکت را ندارد. سریلانکا این کرکت بازانش را برای رقابت‌های جام آسیا معرفی کرده است. انجلو متیوس، امیلا آپونسو، دوشمانتا چامیرا، دینش چاندیمل، اکیلا داناجایا، دهنا جایا دی سلوا، دانوشکا گوندا تیلاکا، سورانگا لاکمال، لاسید مالینگا، کوسال مندیس، دلرووان پریرا، کوسال پریرا، تیسرا پریرا، کاسون راجیتها، داسون شاناکا و اوپال تارانگا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه رای من حق من را هم به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
ما از ولسوالی چابرجگ گپ میزنیم. ما نپاره امروز هستیم از ولسوالی چابرجگ. امروز و ولسوالی چابرجگ بیخی خوشحالی است. پیامبر به آقای رئیس جمهور برسد که ما نه آب داریم سه بوده چابرجگ، آب چای ما هم خوش شده، دریای ما هم خوش شده، حاصل و زمین ما خوش شده. ما یک کیلو گندم با 40 افغانی میگیریم، 45 افغانی. حالا ما خوشحالی است، اگر آبی نباشه ولسوالی چابرجگ خوشحالی است، بازیه انسانی درست میشه و کسی به این ولسوالی توجهی ندارد. آقای رئیس جمهور پیام مرا برسانی. خدا حافظ.
سلام با شما. امیل اعظم 3-4 نفر از شعبه تقاعد شکایت. اونا باید خود من یک جمله متقاعدین هستم، در تادیات ملکی برای 3,000 افغانی میگیرم، مدیر تادیات و در شروعه تادیات نظامی 5,500 رفع میگیرم. اون لحظه اولا سوالا میشه باشه آجاز به این ندار که شکایت کنن و اگر بگویی که برداری پول چی مگه ما برای رئیس هم برای فلانی و برای بالا مشاری کسیم بدار برای ماهی برد این آسان آجاز به این ندار که مال میکنن برای بگیر حال کده گرفته نصف مردم لقوین ماشه خود گرفته از کلیگی نمانده یا تداد مانده که ردشو پیدا نمیتونه. سلام علیکم.
پیام ها و نظریات شما.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. تکرار می کنم 0700-08-46-20. تشکر از پیام های شما. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. یک و نیم به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به هدف دیدار با مقام های افغان فردا به کابل سفر کند. در یک انفجار در بازار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صبح امروز 5 تن زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که مواد انفجاری در این بازار جابجا شده بود. یک پناهجوی افغان در ویانا پایتخت اتریش به جرم تلاش برای قتل به حبس ابد محکوم شد. این پناهجوی 23 ساله توسط چاقو 4 تن را زخمی ساخته بود. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید ناوقت امروز به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار خواهد داد که عملیات بزرگ تهاجمی بر ولایت ادلب سوریه سبب یک فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. ادلب آخرین سنگر شورشیان مسلح در سوریه به حساب می آید. واشنگتن ممکن است با تهدیدهای خود در خصوص وضع تحریم‌ها بر روسیه در ارتباط به احداث یک پایپلاین گاز طبیعی روسیه به جرمنی ادامه بدهد. و با رسیدن طوفان شدید فلورنس به سواحل کارولینای آمریکا، آب‌های بحر به سرک‌های شهرهای ساحلی سرازیر شده که در نتیجه آن حداقل 80,000 نفر از برق محروم شده‌اند. سطح آب‌های بحر در حدود 3.5 متر بلند رفته است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا باز نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. شما را به ویژه برنامه رای من، حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید میگم. کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه سخن میزند. حالا که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری این روند باقی مانده، برای برگزاری انتخابات در 28 میزان آمادگی ها چه است؟ انتقاد هشدار احزاب سرنوشت انتخابات به کجا خواهد کشانید؟ و گزینش رئیسان دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات. حالا چالش هایی که سر راه کمیسیون است. با این وصف، از یک سو احزاب هشدار می‌دهند که با تمامی توان جلو انتخابات مدام با تقلب را خواهند گرفت و می‌گویند خواستار امتیازی از حکومت نیستند و باز هم همان کارگیری از سیستم بایومتریک. اما کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ صورت این خواست را پذیرفتنی نمی‌داند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و همین موضوعات دنبال می‌کنیم. ولی در آغاز گزارش را که همکارم به آن پرداخته با هم می‌شنویم و به ادامه برنامه باز می‌گردیم.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، احزاب سیاسی هشدار می‌دهند که هیچ کس نمی‌تواند انتخابات تقلبی را در افغانستان برگزار کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گوید که برخی حلقات در حکومت می‌خواهند به جای تفاهم راه تقابل با احزاب را در پیش گیرند، اما به گفته وی این به نفع هیچ کس نخواهد بود. آقای حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که میلیون‌ها استیک بر تذکره های جعلی نصب شده و این خود زمینه را برای تقلب در انتخابات مساعد می سازد.
تعجب کوم چې کمیسیون وای
می گوید تعجب میکنم که کمیسیون میگوید یک استیکر جعلی هم چاپ نشده است. بله استیکر جعلی چاپ نشده، اما استیکرهای زیادی بر تذکره های جعلی نصب شده است و تعداد آن به صدها هزار نه بلکه به میلیون ها میرسد و هیچ کس نمیتواند انتخابات تقلبی را برگزار نماید. آقای حکمتیار میگوید هرچند رئیس جمهور غنی تعهد کرده که رای دهی با استفاده از سیستم بایومتریک صورت میگیرد، اما وی میگوید که آنان به عملی شدن این وعده باوری نیستند. به گفته آقای حکمتیار همه احزاب به موقفشان تاکید دارند و حکومت جز پذیرفتن خواست مردم و احزاب راه دیگری ندارد. هرچند احزاب سیاسی بر علاوه استفاده از سیستم بایومتریک در پروسه رای دهی خواستهای دیگری را نیز مطرح کرده بودند، اما گلبدین حکمتیار میگوید که حالا بر خواستهای دیگر خود تاکید ندارند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فرصت اندک است و در این مدت استفاده از سیستم بایومتریک در رای دهی امکان ندارد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید برای شفافیت در انتخابات بدون کارگیری از سیستم بایومتریک راههای دیگر نیز وجود دارد.
برگزاری انتخابات شفاف و همشمول از خواستهای مردم افغانستان بوده، حالا مردم برای مهار چالش‌ها سر راه این روند نیز خواستایی دارند.
ما هیچ چاره‌ای نداریم بدون انتخابات در شرایط کنونی و اینمی آمار که است، آمار کافی است با اساس قانون انتخابات ما را مشروعیتش از بین نمی‌بره، انتخابات ما را مشروعیت میده.
همین خواسته که فعلا احزاب داشتن در گذشته هم داشت. اگر حکومت تصمیم داشت که انتخابات شفاف برگزار بکنه، باید از قبل سیستم بایومتریک میکرد، باید جنجال به خاطر از اینکه مشکلات رفع میشد. اما حالا من فکر نکنم که در این زمان که اون تا 28 میزان ما فرصت داریم، ناممکن است که سیستم بایومتریک شود دوباره یک پول هنگفته دیگر به مصرف شود. اما با توجه به می شویره که فعلا کمیسیون در پیش گرفته، من فکر نکنم که انتخابات پیش رو شفاف باشد.
محمد رضا باشندین پلخونلی، باید این سکرهای جعلی و این تصویرهای جعلی هرچی زودتر شناسایی شود، جمع‌آوری شود. در غیر از او نه حکومت مشروع داریم، نه بر پارلمان مشروع داریم، نه شورای ولایتی.
به ادامه برنامه خوش آمدید. برخی مواد حساس انتخابات ولیسی جرگه به کمیسیون مستقل انتخابات رسید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روی کار انتقال محموله های بیشتر از این مواد کارها به شدت ادامه دارد. گماشتن رئیسان ولایتی این کمیسیون بحث دیگر است که در برنامه امروز آن را دنبال میکنیم. اما این که براستی با همه چالش ها و بی‌باوری هایی که در برابر انتخابات 28 میزان وجود دارد، این روند چه پیمانه به گونه شفاف برگزار خواهد شد؟ آیا احزاب در برابر حکومت کوتاه خواهد آمد و یا باز هم به موضع خودشان پابند میمانند؟ همین موضوعات را در برنامه امروز دنبال میکنم. مهمانانم در این برنامه نظام الدین حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و شاه محمود مل رئیس اجرایی بنیاد انتخابات افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. بحث را با آقای حق پرست آغاز میکنم. آقای حق پرست، میخوایم بپرسم که فعالیت هایی که کمیسیون در دو هفته پسین داشته چه بوده، بیشتر اگر معلومات بدین.
تشکر. کمیسیون مستقل انتخابات سه مراحل مهم از ثبت‌نام تکمیل کرد که مرحله اول بود، دوم بود، سوم بود. لیست ابتدایی و نهایی نامزدان را اعلان کرد، بانک اطلاعاتی را به وجود آورد، با صدها کارمند در بانک اطلاعاتی کار میکنه، تا 7 میلیون تقریبا ما داخل سیستم ساختیم ارقام ثبت نام را. و همچنان پیلن مواد اساس به کمیسیون مستقل انتخابات به دفتر مرکزی از کشورهای خارجی رسیده که در این روزا ما کوشش میکنیم که به دفاتر ولایتی روان کنیم. انتقالات ما سر انتقالات فعلا پلان انتقالات زیر کار است که ما همراه وزارت دفاع صحبت کردیم، وزارت داخله صحبت کردیم تا بتانیم که امنیت فیزیکی و امنیت از لحاظ سیستم، امنیت کودی که امی مواد اساس ما حفظ کنیم در کمیسیون مستقل انتخابات.
شما بررسی کردین 7 میلیون ارقام ثبت نام وجود داره، چقدر از این تقلبی بوده؟
وقتی که کارهای بانک اطلاعاتی تکمیل شوه، سه مهم مرحله ما سرش تطبیق میکنیم. در ارتباط ما یک برنامه مقایسوی چند روز بعد میگیریم که چقدر تذکیره ها در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره که او تذکره ها جعلی است، اما کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات سری تذکره های جعلی استیکر نصب کرد. فعلا که ما صحبت میکنیم 78000 استیکره ها که سری تذکره های تکراری زده شده بود فعلا قرنطینه کردیم.
بسیار تشکر. ما قای معلم میخوایم بپرسم که چقدر از فعالیت هایی که روزهای پسین کمیسیون مستقل انتخابات شما راضی هستین؟ ناظرین چقدر در جریان بوده؟ چقدر این پروسه ها به نظر شما به گونه شفاف پیش میره؟
خب رضایت ما تا حد نیست که ما بتونیم بگوییم کامل ما میریم به طرف یک انتخابات نرمال و خوب، و این در مجموع به خاطر از این نیست که ما راضی نیستیم، به خاطر از این است که در ارتباط به انتخابات، اصلاحات انتخاباتی در مجموع این پروسه با موانع مواجه شد. چندین بار مداخله صورت گرفت و شما میفهمین که 3.5 سال ما به ارتباط اصلاحات انتخاباتی گذشتاندیم و نتایج مطلوبم که در ابتدا در اون پکیج ابتدایی اصلاحات انتخاباتی بود، این مسائل هنوز نشد، فقط کمیشران دور شد، طرزالعمل داخلی تغییر خورد، قانون انتخابات ادغام شد، دو قانون، قانون تشکیل و اصلاحات کمیسیون مستقل و قانون انتخابات.
یعنی چالش‌های حالا که سر راه کمیسیون است چه است؟
خب چالش‌ها طبعا خوب است، خوب خود کمیسیون چیز بده، کمیسیون باید بپرسیم که ما چاره انتخاباتی که آله برگزار قرار است بکنیم 2 سال قبل برگزار نشد، 1 سال قبل برگزار، ما در مجموع از وضعیت به او شکلی که باید راضی باشیم نیستیم، خصوصا در ارتباط به اینکه جامعه مدنی چندین موارد بسیار مهم این پروسه که نام نمی بر ما اوقدر دسترسی آزاد برای مشاهده و گرفتن اطلاعات آزادانه نداشتیم، ما متکی بودیم بر اطلاعات خود کمیسیون و کمیسیون شکایات.
در کدام موارد شما بیشتر انتقاد داشتین آقای ملناظری؟
ما از ابتدا تا حال در هر بخش، اول مهمش تأخیر در مسئله بود، دوم مداخله در مسئله بود، سوم این بود که کمیسیون کاملا نمیتونست مستقلانه عمل کنه به خاطر اینکه متکی بود بر اقدامات دیگه، حمایت سیاسی حکومت، حمایت مالی جامعه بین المللی و در ضمن مسائل امنیتی. اینا تصامیم اگر میتونستن مستقلانه پروسه رو با استقلال تام به پیش برن، خب با این مشکل برخورد نمی.
این عدم استقلالیت آقای مل چقدر خودش تاثیرگذار است در پیوند به تقلبی که ادعا میشه؟ چقدر میتونه کارهای کمیسیون، شفافیت کار کمیسیون زیر پرسش
خب
ببره؟
طبعا اصلا همین اعتبار کمیسیون و خود انتخابات که از انتخابات گذشته به این به خاطر یادش هم اصلاحات انتخاباتی هم تغییر در مدیران انتخاباتی شرط گذاشته شد. در ایت یک حالت اگر در موقع صدا بلند می شد که می تانست فشار لازم بر حکومت به خاطر پذیرفتن نظری احزاب سیاسی و یا جلب اعتماد دیگر جوان جلب می کرد، اعتمادشان خوب بود، ولی در این موقعی که رسیدیم در مراحل تقریبا بسیار نهایی که مبارزات انتخاباتی شروع می شد، پول مصرف شد، توجه اعضای عامه مصرفی گپا بود، حال تخریب از این تاخیر از این ضررش به مراتب زیادتر است نسبت به عدم تدبیر انتخاب.
تشکر از شما. آقای اقپرست، انتقادهای در برابر کمیسیون از بابت تقلب وجود داره، احزاب از یک طرف و ناظرین انتقادات شدیده در برابر شما داره.
تشکر. انتقاد حقی هر شهروند کشور است و ما که صحبت از مشارکت ملی میکنیم به مخاطر که هر تبع از این کشور، هر گروهی که در این کشور تابعیت کشور را داره، اونا در این پروسه ملی شرکت کنه. اما یک چیز که بسیار مهم است، پروسه امی ملی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای ماده 156 قانون اساسی سپرده شده به کمیسیون مستقل انتخابات، با مخاطر است که این پروسه ملی به مدیریت و نظارت نیاز دارد که او مسئولیت و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است. سری کمیسیون مستقل انتخابات و
حالا اطمینانی که شما به مردم میتین چه است؟
اطمینان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بسیار واضح است. اول کمیسیون مستقل انتخابات وجود آمدن رهبری نو کوششی است، تلاش میکند که یک انتخابات شفاف و انتخابات بدون تقلب داشته باشد.
اما این را چطور کمیسیون ثابت میسازد؟ چون عملا شما متهم هستین.
در این عرصه باری اول کمیسیون مستقل انتخابات بانک اطلاعاتی یا دیتا انتری سنتر به وجود آورد، یعنی یک کار نو بود برای کمیسیون مستقل انتخابات، به خاطر از اینکه نگرانی و تشویش همراه ملت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر داره، این نگرانی از بین بره. و در ضمن این پروسه ملی پروسه کل ما و شماست، هر فرد کشور میتونه از این پروسه ملی نظارت کنه.
اما عملا زمانی که ناظرین میگن که شما در هیچ پروسه اینا بیشتر در جریان گذاشته نشدن، چطور مردم خواد در این پروسه با شما همکاری کنن در صورتی که مردم هستن؟
یک تعداد نهادهای ناظر همراه ما جوازنامه را گرفت، یک تعداد بدبختانه جوازنامه را نداره. کسایی که جوازنامه را گرفته، ما به وقت و زمان به اونا اطلاع دادیم، اونا را خبر کردیم، اونا را دعوت کردیم که بیای از این روند نظارت و کمیسیون مستقل انتخابات خانه دموکراتیکی ملت است، ناظر است.
به شما برمیگردم آقای مال، کمیسیون مستقل انتخابات میره به طرف برگزاری انتخابات. حالا چیزی که مطرح است نگرانیایی است که در پیوند به کارکرد کمیسیون در مجموع تقلبایی که افشا شد وجود داره، کمیته هم گماشته شد که بررسی بکنه. اگر کمیته بررسی هایش انجام میده و نتایج میار روی میز کمیسیون میمونه و ثابت میشه آنچه که ادعا میکنن احزاب در پیوند به این که تقلب صورت گرفت، پس از او شما فکر میکنین که چه باید شود؟
طبعا پیش بینی بود تر وضعیت تذکرای ساختگی، ولو اگر تذکر نمی بود کارت های رایدهی، ولو و در آینده ما پروسه بعدی داریم ممکن است.
شما اشاره کردین که باشد. اگر تخریب هم ولو شود پروسه، ما مکلف هستیم برگزار بکنیم این روند انتخابات. خود مردم سالاری سرنوشتش چه خواهد شد به نظرتون؟
خب مسئله ابتدای وضعیت پیش قابل پیش بینی بود که تذکرای جعلی به کار بردم. شما مصاحبه قبلی نهادهای ناظر را پروش مطالعه کنین، ما خود ما از محلات مختلف نظارت کردیم.
چه باید شود؟
هیچ چیز نخواهد شد. اون مواردی که شناسایی میشه که دست برد است یا تقلب است، یا اگر تذکره است و یا ثبت نام مارش بلند است، او اصلاح میشه و میریم به طرف انتخابات. خوب است اگر تو یک اعتراض یا مداخله صورت بگیره که باعث یزی شوه اعتماد زیاد شوه و موارد.
چقدر شما به کار خود کمیته که کار را به پیش میبره و بررسی های خود آغاز کرده باورمند هستین؟ چقدر موثق
خواهد؟ ما مطمئن هستیم که تعدادی از تذکره ها را 50,000 100,000 ممکن زیاد اینا مشابه خود کشیدن یا اشتباه خود کشیدن و حذف خود. اما آمدیم سر آمار، برای ما میتونه قابل شک، اما ای که این اگر رد کنیم بر چی دلیل رد بگم؟ تنها که با زبان نمیشه. شما که میخواین یک نهاد رسمی باشین، یک بر اساس اون معیارهای پذیرفته که در بیروکراسی موجود است یک دلیل رد میکنیم. ما باید ارقام داشته باشه، جامعه مدنی نظارت سراسری وجود داشته باشه و بر اساس این مو راپورای خود میره دفاع میکنه. حالا که کمیسیون ایجاد شده به خاطر بررسی موجودیت تذکره های تقلبی و استیکر، این کار خوب است. ببینیم که نتیجه کمیسیون چی میشه. به هر صورتش
اگر این سیاه و سفید تذکره ها روشن میشه، باز هم احزاب به خواست خودان تاکید میورزن. چقدر فکر میکنین که زمانی که کمتر از 40 روز باقی مانده، کمیسیون خواهد تونست خواستای از اینا را بپذیره با توجه به
ما؟ حدس میزنم نظر شخصی من این است که چون اعتراض احزاب سیاسی کاملا بر مشکل از این نیست که مشکل تکنیکی را حل کنن، به خاطر از اینکه مشکلات تکنیکی بعضی از پیشنهاداتی که دارن در مدت زمانی کوتاه نمیشه تطبیق شه، از خلای تکنیکی که موجود است و حکومت او را رفع نکرد از او استفاده میکند، طبعا خواستهای سیاسی داره. احتمال این کمیسیون 100,000 200,000 300,000 500,000 نهایتا 1,000,000 تذکره را از سیستم خود بکشه. ولی ما فکر نکنم امیام بتونه جلب رضایت احزاب جلب کنه.
این نمیتونه زمان خودش میتونه آمار کم نخواد کرد، آمار رای دهندگان و به نحو ثابت نخواد شد.
500,000 200,000 100,000 حتی 1,000,000 کمام کنه، ولی باعث ازی نخواد شد که ما در طرف انتخابات.
بسیار تشکر آقای حق پرست. شما مواد حساس به ولایات میفرستین، چه زمان این صورت میگیره؟ ما پیشتر هم اشاره داشتم رئیسای ولایات هم گماشتین، وظایف که رئیسا باید انجام بدن حالا چی است؟ بیشتر از ایشون
مواد اساسی و مواد اولیه با کمیسیون مستقل خوابات به دفتر مرکزی رسید. با تا دو روزی پیشوی که ما داریم تا شنبه یک شنبه بخیر انتقالات به ولایت
شروع میشه. شما چه چیزایی هست این مواد حساس؟
کارتاسی است، غرفه های رایدهی است و همچنان رنگی که به روز انتخابات ما از او کار میگیریم. در این عرصه دیگه مواد حساس دیگه هم در راه است.
یعنی برگه های رایدهی شامل از این مواد حساس نیست؟
بله، برگه های رایدهی در چند روز از دبی به کشور وارد میشه که تقریبا 20% زیاد چاپ شده، کمیش مانده. انتقالات در این روزا ما هم شروع میکنیم به دفاتر ولایتی که در پروگرام اول کمیسیون مستقل انتخابات است که انتقالات به ولایتی همجوار شروع کنه و پس از این به ولایتی دوردست که همراه ارگان های زیرفت صحبت شده، پلان برای جور شده. انتقالات مواد اساس باید از طریق طیاره ها و قوات های هوایی صورت بگیره. من به سوال دومتان که در 34 ولایت ما مسئولین ولایتی داریم که چند روز پیش ما تغییر و تبدیل از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از طرف ریاست دارالانشا صورت گرفت. که
این تغییر تبدیلی ها بر مبنای چی صورت گرفته بود؟
خب ما میخواستیم که یک رئیس ولایتی که از سالها در یک ولایت بود حتما همراه مردم ارتباطات قائم کرده، خصوصا
این بیشتر نگرانی از اون میرفت که ممکن تقلب صورت
نگیره. به همون خاطر ما در سه ولایت تغییر و تبدیل کردیم که که در چهار ولایت دیگر که از طریق رقابت آزاد مردم میآید که هم زیر پروسس است در عرصه و به 24 ولایت فعلا مسئولین ولایتی رفته با فعالیت های خود شروع کرده، کارهای مدیریتی و اجرایی فعلا زیر دست داره، اما با 6 ولایت دیگر در این روزهای نزدیک به خیر از چالش های امنیتی وجود داشت، خاطر از طرف زمینی اونا نمیتونست که خود را برسانه به ولایت دوردست. در این روزا ما کوشش میکنیم اونا را انتقال بدیم به ولایت دیگر که انشالله با زودترین فرصت مسئولین ولایتی در 24 ولایت با شمول غزنی فعالیت خود را شروع میکنه و آمادگی خود میگیره.
بسیار تشکر. در کنار چالش امنی که شما اشاره کردین، دیگر چه چالش هایی سر راه شما است؟
یک چالش کلان و بزرگ نام نیست. چالش دوم مثلا سطح پایین دانش است که در کشور ما داریم. بدبختانه مردم حالی هم در ولایت دوردست، ولسوالی دوردست، کاریجات با نقش و رول و ارزش انتخابات نمیفهمه، با چالش عدم اعتماد است، بی باوری است، بی اعتمادی است، فاصله بین مردم و کمیسیون است.
این بار شما چقدر متحد هستین که این بی باوری ها را بتونین مهار بکنین و حداقل شما بتونین یک انتخابات شفاف برگزار بکنین؟
کمیسیون مستقل انتخابات باز هم اراده قوی را داره که انتخابات سراسری و عمومی عادلانه داشته باشه، شفافیت حفظ شوه، اصلاحات بین انتخابات بیه.
آقای اقفر، از در کنار بانک اطلاعاتی که شما اشاره کردین که بیشتر به شفافیت پروسه میتونه کمک بکنه، چه مکانیزم های دیگه شما روی دست دارین که انتخابات به گونه شفاف برگزار شه؟
خب بعد از چند روز ما لیست های از بانک اطلاعاتی لیست ها را جور میکنه، در کل مراکز که 5100 مراکز ما در کشور داریم، او را در کل مراکز ما نصب میکنیم. هر شخص میتونه خود را مشاهده کنه، اشخاصی که زیاد باشه در لیست میتونه مردم عریضه کنه، شکایت کنه به کمیسیون مستقل انتخابات که مثلا در این مرکز، مرکزی سی یا مرکزی دی یا مرکزی ای، ما ایجا نفوس ما مثلا 100,000 است اما در لیست ثبت نام شده 200,000. مردم میتونه عریضه کنه، پیشنهاد کنه به کمیسیون مستقل انتخابات که ما در قانون وقت داریم برایش. این هم یک فیلتر بسیار خوب است. و دوم، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و همچنان در کل ملت میتونه از این پروسه نظارت کنه.
آقای مل، مواد حساس کمیسیون مستقل انتخابات از طریق هوا به ولایات انتقال میته، با توجه به این وضعیت که حالا حاکم است از باب امنیتی، خود از این نامنی ها در کنار دیگر چالش ها صد نخواد بود سر راه انتخابات؟
شفافیت ما قبلا براتون گفتم با در نظر داشت صحبت هایی که
اگر بیشتر بحث امنیتیش
امنیتیش طبعا انتقال مواد،
اینا زمان که کمیسیون تا مواد حساس از طریق هوا انتقال میته، چی باورمندی وجود داشته باشه که مردم بیای پای صندوق های رای و رای به گونه شفاف در صندوق ها
خوب است طریق هوا انتقال پیدا کرده، شما نمیتونید از رای زمین بر تمام ولایت روان کنید، خوبتر است. اما این موادی که میره در مرکز
چگونه باید جابجا شود و نظارت چقدر باید
در کمیسیون ولایتی انتخابات در اونجا نگهداریش، در اونجا نظارت از این مواد، از یک انتقال میشه، قلفایی است که صندوق ها رو میزنه که کد داره، این ثبت میشه، اونجا باید دوباره تعقیب شه، زمانی که باز میشه به محلات و مراکز انتقال داده میشه، اونجا باید دوباره اینمی کار احزاب سیاسی و جامعه مدنی دوباره چک شه، و زمانی که در مرکز باز میشه اونجا افراد وجود داشته باشه. مسئله رنگ است، به خصوص اوراق، این از همه مهمتره. این کلش مرحله است که باید سخت مورد مسئولیت کمیسیون است که از این مساله
نظارت
کنه و یا طور مدیریت کنه پروسه را که دستبرد قرار نگیره و احتمالاً هم میگیره، به خاطر از کار ساده نیست. اینا کلش میتونه در مجموع برای شفافیت پروسه تاندازی کمک کنه. اما این سر یک نقطه ازی که گفت، اینا گفتن تعدادی از کمیشتران و نهادهای ناظر چیز نگرفتن، کارت مشاهده. خب کارت مشاهده اول ما گرفتیم تقریبا برای 300-400 نفر که در سر تا سر از پروسه ثبت نام رای دهنده ها نظارت میکردیم. اینا در بعضی از ولایت شکایت میکنن که با ما همکاری درست صورت نمیگیره که میرفت. دوم، مثلا جلسات کمیشتران خود کمیسیون، اینا باز نیست برای رسانه و جامعه مدنی. روند استخدام کمیشتران که کمیته گزارش روی از کار میکرد، او درست است که نحوه امتحانش ترک کردن سوال باز بود، اما نحوه دادن نمره، نحوه شارت لیست کردنش بر همه باز نبود. نمیفهمیدیم. ما میتونیم در چندین موارد دیگه هم نظریه ازیار رد کنیم که همکاری درسته برای مشاهده، برابر کردن مشاهده از طرف جامعه مدنی.
کمیسیون با این کار در پی چه است؟ بیشتر متهم از فیل دانستن شه با توجه به این
مدیریت انتخابات به دوش خود کمیسیون است و هر نوع سوی مدیریت و یا مشکلی که به وجود میاد از لحاظ قانونی در قدم اول متوجه خود کمیسیون است. ما فکر میکنم مسئولیت خود کمیسیون نهایت زیاد است در این طرف که بتاره استقلالت خودت به شکل تام تمثیل کنند، غیر از او اگر کسی دیگه مداخله کرده کارایشان و اعتراض بلند شد، بعد اینا طرف واقعی میشن و کسی که اگر مداخله کرده بود اونا را کسی نمیتونه دریابه. با این خاطر من فکر میکنم اگر کمیسیونم تا اندازه در ارتباط حفظ بی‌طرفی و استقلالیت خود جدی باشن و هر نوع مداخله ای که صورت میگیره صدای خود را بلند کنه خواهد و در
کل ملال حساب اگر رضایت از اینا را کمیسیون در نظر بگیره، کمتر از 40 روز دیگه که سر راه از اینا مانده، اونا خواستار تغییر نظام انتخاباتی و ابطال روند ثبت نام هستن. شما هم میگین که این خواستا غیر منطقی است با توجه به این که برخی از ناظرین با توجه به این که کمتر وقت مانده و اینا نمیتونن از سیستمای بایومتریک و مزات دیگه استفاده بکنن. اگر اینا خواست احزاب در نظر نمیگیرن، انتخابات بازم برگزار خواهد شد. اینی نمایندگی میکنن احزاب از مردم.
نماینده اعتراضات احزاب سیاسی گفت طرف ما کمیسیون نیست. زمانی که طرفش کمیسیون نیست، پس خواستای احزاب تخنیکی
اما
نیست.
اما کمیسیون متهم میکنن عملا.
خب طبعا اعتراض میکنن، ناراضی سن از پروسه، شک دارن، خود داعش میبینن. حکومت خواستای زی ما فکر من زیاتر سیاسی است، ولی چون مشکل تخنیکی در پروسه وجود داره، طبعا بهانه است برای قانونی جلوه دادن. ما فکر من حکومت باید با اینا تفاهم کنه از نزدیک و در مجموع حمایت از این پروسه صورت بگیره تا ای که
چی باید شوه این تفاهم روی چی باید صورت.
خب اینا طبعا میبینن یا طور احساس میکنن که اینا در حاشیه هستن، طور احساس میکنن که پروسه از این پنهان است، طور احساس میکنن که در انتخابات آینده گروهای دیگه میخواین نماینده شه به پارلمان بفرسته و اینا دور میمانن. به این خاطر اونا اگر علنی مطرح نمیکنن، خود طبعا زمانی که نشست میکنن با حکومت طبعا این نظریات خود مطرح میکنن و فکر میکنم زیادتر تاکید برای جلب حمایت از یا صورت بگیره.
من دوباره برمیگردم به شما پیمان. آقای اکبرعلی عذاب میتونه از مردم نمایندگی کنه آنچه که رئیس جمهور هم
داشت. یک اقلیت کوچک از در کشور ما احزاب سیاسی، یعنی اگر ما ببینیم فلسفه وجودی دموکراسی احزاب سیاسی است، اما بدبختانه که در کشور ما احزاب سیاسی به او بلوغ سیاسی نرسیدن. اگر اونا 250 نفر داشته باشد، 300 نفر دامی کاندیدا داشته باشد، مجموعه کاندیدا 2565 نفر، یعنی نمیتونه که خواست های 2565 نفر اونا تحریم کنه. به مو خاطر
کمیتی که گماشته شده که بررسی کنه ادعای از اینا را در پیوند به تذکره های جلی، کار ازو به کجا رسید؟ شما
فکر میکنم کاری کمیته که ایجاد شده بررسی تذکره هاست که زیاد کارش همراه اداره سفتی حواله نفوس است. تذکره هایی که تثبیت شوه که مثلا اگر 1000 تذکره باشه، اگر 1,000,000 تذکره باشه که تثبیت شوه که جعلی است و سرش استیکر نصب است، ما او استیکرها را اگر 1,000,000 باشه، 1,00,000 باشه، اگر 2,000,000 باشه، کلش ما کارانتین میکنه. انتخاباتی تغییر قانون انتخابات است.
پرسیدم از آقای مل که اگر ثابت میشه که جعل تذکره ها پیمانی خود بود که روند ثبت نام رای دهندگان را صدمه میزنه یا حداقل کاهش واقعا نشون میده، چه عذاب ادعا میکنن، اگر براستی ثابت میشه که یک رقم خیالی است، چقدر باور کمیسیون صدمه خواهد؟
در این شک نیست که اگر ارقام خیالی که تو آل دیتا انتری سنتر دی بخش کار میکنه، اگر ارقام خیالی به میلیون ها برسه و ایدهای اونا ثابت شوه، ده ای شک نیست که یک صدمه بسیار کلان است به انتخابات و فضای عدم اعتماد، فضای عدم بی‌باوری زیاد میشد.
و در اون صورت چه خواهد شد؟ باز هم بعدی شما چه
باز هم تاکید کمیسیونی است. ما هم به این نتیجه رسیدیم که او ارکامی که از طرف احزاب سیاسی و ائتلاف ملی مطرح میشه که به میلیون ها تقریبا اونا ادعا میکنن که 6 میلیون ارکام خیالی است، اونا هم یک ظرفیت و یک فیلتر و یک تکنولوژی نداره که ما به این نتیجه برسیم که این ارکام خیالی با از این درچه اونا معلوم کرد. این را میدانیم که اتمن کمی و کاسی در این پروسه صورت گرفته به تعداد بسیار محدود، یک تعداد کارمندای خائن هم در این پروسه اتمن اشتراک داشت و این خیانت کرده با پروسه ملی که انتخابات است. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این عرصه فعلا هم بررسی میکنه کسایی که غفلت وظیفه‌ای کرده، کسایی که خیانت کرده، کسایی که فساد کرده، او را به سرانولی معرفی میکنه. او باز با وقت و زمان
بسیار تشکر آقای مل. به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم، کمیسیون هنوز خودش چندان باورمند نیست که چی پیمانه کارمندایشان واقعا صادق بودند در انجام کارهای شفاف برای انتخابات پیشرو. ما میخوایم بپرسم که با این وضعیت سرنوشت انتخابات به کجا خواهد رفت و چی باید شود؟
خب شما، ما قبلا پیش بینی کرده بودیم احتمالاً موارد شاید خواهد بودیم که برگه ها مفقود شود در آینده اگر دقیق از این پروسه نظارت صورت نگیره. خب کمیسیون طبعا کارمندان استخدام میکنه. کارمند کمیسیون یا کسانی که موظف هستند نمیشه که یک کامران نصب کرد. خب اگر مشکل سیاسی حل شود و شاید میریم به طرف انتخابات با وجود موجودیت مقه نواقص و که روش حرف میز طبیعی است و ممکن مسائل تکنیکی خود ریزی دیگه هم رخ بد، اما اگر در کل اجماع عمومی روی از این مسئله ایجاد نشه و در نتیجه ای عدم رضایت این صدا توسط احزاب سیاسی بلند شود، طبعا مشکلات تاسفانه بار خواهد آمد و در این صورت زیر شک خواهد بود که ما بتانیم شاید انتخابات به تاریخ 28 میزان.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنن.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.